استدیوی بیک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این 60 دقیقه، جو بایدن در نطق پیروزیش بر یک پارچگی در ایالات متحده تاکید کرد و گفت از هیچ تلاش برای کنترل ویروس کرونا دریغ نخواهد کرد. از واکنش ها در درون و بیرون از امریکا در این مورد با شما میگوییم. زود برمیگردم با تفصیل این موضوع، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تبریک گفتند. والی فراست کشته شدن قماندان امنیه ولسوالی پشت رود خبر می دهد و انتظار می رود هزاران تن امروز در تظاهرات در بلاروس اشتراک و خواستار استعفای الکساندر لوکاشینکو شوند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تبریک گفت. محمد اشرف غنی به کاملا هارس معاون بایدن نیز تبریک گفته است. آقای غنی در توییت افزوده که افغانستان چشم برای ادامه و تقویت همکاری‌های استراتژیک با آمریکا به شمول مبارزه با تروریسم و آوردن صلح در افغانستان است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور نیز به بایدن و هارس تبریک گفتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در پیام تبریکیش به بایدن گفته که به کار مشترک با آمریکا در زمینه تامین صلح در افغانستان و منطقه ادامه می‌دهد. جو بایدن به روز شنبه برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. والی فرا از کشته شدن قماندان امنیه ولسوالی پشت رود خبر می دهد. تاج محمد جاهد در پیام برادی آزادی اما سقوط ولسوالی پشت رود به دست طالبان را رد کرد.
فعلا ولسوالی در تصرف دولت است. فعلا نیروهای اردوی ملی ما عملا در ولسوالی موجود هستند. ما یک تیم آیت بررسی را روان کردیم که قضیه را چگونگی قضیه را بررسی کند.
پیش از این خیر محمد نورزه عضو شورای ولایتی فرا برادی آزادی گفته بود طالبان شب گذشته با حمله بر ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی پشت رود فرا امان الله فرمانده این ولسوالی را با دو سرباز دیگر کشتند. به گفته نورزه طالبان 5 سرباز را با تمامی سلاح و مهمات قماندانی امنیه با خود بردند. طالبان ادعا می‌کنند که در این حمله توسط آنها 10 سرباز کشته و 6 تن دیگر اسیر شدند. مقام ها در ولایت هرات میگویند که 17 تن از طالبان به شمول یک سردسته این گروه در جریان درگیری در ولسوالی پشتون زرغون کشته و 7 طالب دیگر زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی امروز گفت که درگیری دیشب رخ داد.
این درگیری زمانی آغاز شد که شمار زیاد از طالبان بالای نیروهای امنیتی حمله کردند. برای چندین ساعت درگیری ادامه داشت. خوشبختانه قوات‌های هوایی و حمایت از نیروهای امنیتی به ساحه عملیات راندگی کردند که این عملیات سبب در هم کوبیدن دشمن شد.
وارد شدن تلفات به طالبان در ولسوالی پشتون زرخون ولایت هرات از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان هم تا حال در این باره چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن پس از آن که به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، شهروندان کشورش را به اتحاد دعوت کرد. او اواخر دیروز به هوادارانش گفت:
به عنوان رئیس جمهور تعهد می‌سپارم که به عوض تقسیم به اتحاد تلاش خواهم کرد. اینجا نه ایالت سرخ است و نه هم آبی. تنها ایالات متحده دیده می‌شود.
بایدن همچنان اعلام کرده که در هفته‌های آینده یک نیروی ضربتی برای مبارزه با ویروس کرونا ایجاد می‌کند. جو بایدن که در جریان مبارزات انتخاباتیش برای مبارزه با این ویروس به اقدام‌های جدی تعهد سپرده بود، گفته که از 10 نوامبر یعنی سه‌شنبه پیش رو یک هیئت 10 نفری را می‌گمارد تا آنها استراتژی مبارزه با ویروس کرونا را بررسی کنند. جو بایدن دیروز به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، اما او تا 20 جنوری سال آینده که مراسم تحلیف را به جا می آورد صلاحیت اجرایی نخواهد داشت. و انتظار می رود هزاران تن امروز در تظاهرات در بلاروس اشتراک و خواستار استعفای الکساندر لوکاشنکو شوند. این 13مین یکشنبه است که تظاهرات بر ضد لوکاشنکو برگزار می شود. نیروهای امنیتی بیش از 200 تن را در جریان اعتراض های یکشنبه گذشته بازداشت کردند. تظاهرات در بلاروس از 9 مای آگست به این طرف که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برگزار شد روان است. لوکاشنکو برنده انتخابات اعلام شده، معترضان می گویند که در انتخابات تقلب شده است. او از 26 سال به این طرف در قدرت است.
همین خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست کاملتر قصه های ما. جو بایدن دموکرات در نطق پیروزی خود بر اتحاد آمریکایی ها تاکید کرد. بیشتر تا لحظات دیگر آمریکای بایدن بر روند صلح افغانستان چقدر تأثیر خواهد گذاشت با یک کارشناس امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
فکر میکنم به صورت کلی به نفع صلح افغانستان خواهد بود.
در نیمه دوم ساعت هم برنامه کاروان زهر جای دارد که در بخش آن با یک معتاد به مواد مخدر گفتگو کردیم.
از مواد مخدر بدترین خاطراتی که دارم که هیچ وقت ذهنم نمیره همین رها کردن خانواده است.
با رادیو آزادی که باشید از تازه های افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر می شوید. در ایالات متحده آمریکا جو بایدن دموکرات در نطق پیروزیش شهروندان کشورش را به اتحاد دعوت کرد. او دیروز به هوادارانش گفت:
به عنوان رئیس جمهور تعهد می‌سپارم که به عوض تقسیم به اتحاد تلاش خواهم کرد. اینجا نه ایالت سرخ است و نه هم آبی، تنها ایالات متحده دیده می‌شود.
بایدن همچنان اعلام کرده که در هفته‌های آینده نیروی ضربتی را برای مبارزه با ویروس کرونا ایجاد خواهد کرد. جو بایدن دیروز از سوی برخی از رسانه‌های ایالات متحده به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. کمالا هریس معاون منتخب او هم در کنار بایدن حضور داشت. خانم هریس نخستین زن رنگین پست است که به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا پیروز می‌شود. بایدن برای 8 سال به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا کار کرده است. انتظار می رود در 20 جنوری سال آینده او به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا حلف وفاداری ایاد کند. به این ترتیب بایدن 77 ساله مسن‌ترین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ این کشور خواهد بود. در سوی دیگر موضوع، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده پیروزی بایدن را نپذیرفته، سخنرانی تازه‌ای هم نکرده و فقط بسنده کرده به یک توییت و گفته که خودش پیروز است و آن هم با تفاوت زیاد. در واشنگتن و شهرهای دیگر بسیاری از هواداران جو بایدن از اعلام پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با گرمی استقبال کردند. شهریان پایتخت واشنگتن با آن که به نظر می رسد خبرها را چندان دنبال نمی کردند از جریان آگاهی داشتند. رسانه‌های آمریکا با اعلام پیروزی بایدن بر دونالد ترامپ سکوت 4 روزه بعد از انتخابات را ساعت 11 قبل از ظهر شنبه به وقت محلی شکستند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از سلطان سرور بشنوید.
صدای شور و هیجان توأم با خوشی ناگهان از خانه ها و آپارتمان های مردم بلند شد. رانندگان وسایل در سرک ها هارن های موترهای خود را مسلسل به صدا در آوردند. دیگران با شور دادن زنگ ها و نواختن دول در صحن منازل خود به رقص و پایکوبی پرداختند و بیرق های خاص بایدن و کمالا هاریس را به اهتزاز در آوردند. هنوز اعلان پایان نیافته بود که مردم به سرک های واشنگتن برآمدند و به سوی پارک عمومی در نزدیکی قصر سفید رو آوردند، جایی که گرد همایی های سیاسی معمولا برگزار می شود. آنها بیرق‌های آمریکا و شعارهای مبارزات انتخاباتی خاص بایدن را با خود داشته پیروزی وی را جشن گرفتند. برخی هواداران بایدن این آهنگ را که از سال 1969 رواج یافته به معنای نه نه هی هی ببوسش که می روی سر دادند. ولی وبای همگیر کرونا هنوز هم سایه افگنده و مردم درباره استفاده از ماسک با هم اختلاف نظر دارند. در حالی که بایدن همواره به استفاده از ماسک اصرار داشته، ترامپ کسانی را که از آن استفاده می کردند به باد تمسخر می گرفت. منتقدین می گویند دونالد ترامپ با برخی اقدامات خود چون منع ورود اتباع برخی کشورهای اسلامی به ایالات متحده و چگونگی برخورد با پناهجویان امریکای لاتین به ارزش‌های ایالات متحده صدمه رسانیده است. آرون ریگنز یک تن از باشندگان واشنگتن که آهنگ می خواند و یک پوخانه را با خود داشت که در آن نوشته شده بود برو خداحافظ گفت من آنچرا که ادامه مردم سالاری دیده می شود جشن می گیرم. وی به رادیو اروپای آزاد گفت گمان میکنم که ترامپ آرزو دارد که قدرت را با هر قیمتی که باشد در دست خود نگه دارد و من این را یک تهدید به نظام امریکا میپندارم. گروه های پرشور و شادمان مردم گرد قصر سفید جمع شدند، رفت و آمد وسایط را مسدود ساختند، ولی پلیس مانع این تظاهرات مسالمت آمیز نشد. دونالد ترامپ با شهریان واشنگتن و شاروال موریل باوسر رابطه تیره داشت. پیروزی بایدن در انتخابات بعد از آن اعلان شد که وی رقیب خود را در ایالت پنسیلوانیا با تفاوت اندک شکست داد و از 270 رای کالج های انتخاباتی که برای پیروزی ضروری است آرای بیشتری کسب کرد. با انتشار این خبر موج از خوشی و راحت خاطر در جهان پخش شد. از شهر بالینا زادگاه آبایی بایدن در آیرلند گرفته تا شهرک تولا سندرا پورام در هند که محل آبایی کماله هاریس معاون وی است.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. رهبران منطقه و جهان هم واکنش نشان دادند. مثلا عمران خان صدر اعظم پاکستان و نرندر مودی صدر اعظم هند پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تبریک گفتند. روسیه اما تا اکنون سکوت اختیار کرده. در اروپا برخی از کشورها از جمله جرمنی، فرانسه و بریتانیا پیام‌های تبریکیشان را به بایدن و کمال هریس معاون منتخب و ارسال کردند. در افغانستان هم رهبران حکومت واکنش نشان دادند که جزئیاتش را بیاین از فریبا آرام بشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پیام تبریکی فرستادند. آقای غنی در توییتر خود نوشته که با آمریکا برای مبارزه با تروریسم و تامین صلح یک جا کار خواهند کرد و روابط استراتژیک بین دو کشور را بیش از پیش نزدیک خواهند ساخت. دواخان میلپال معاون سخنگوی آقای غنی درباره پیام تبریکی او به آقای بایدن گفت
رئیس جمهوری افغانستان برای رئیس جمهور منتخب جدید امریکا و معاونش تبریکی داد. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که روابط میان هر دو کشور در روشنایی پیمان استراتژیک و همکاری هر دو طرف تقویت شود و با هم در راستای صلح و مبارزه با تروریسم کار مشترک کنند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در توییترش گفته که امیدوار است رویکرد جو بایدن در مورد افغانستان متمرکز بر تامین صلح در کشور باشد. از سوی دیگر برخی اعضای هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان در قطر از آقای بایدن می‌خواهند که برای تسریع روند گفتگوهای صلح نقشه پررنگ داشته باشند. شریف زرمتی عضو هیئت گفتگو کننده صلح حکومت با طالبان در دوحه نیز میگوید که امیدوار است رئیس جمهوری منتخب آمریکا تلاش بیشتری برای برقراری آتش بس در افغانستان به خرج بدهد. این در حالی است که دو ماه میشود گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان در دوحه آغاز شده و تا کنون به نتیجه نرسیده است.
فریبا آرام از کابل گزارش میکرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همونطور که در جریان هستین، جو بایدن نامزد حزب دموکرات از سوی رسانه‌های آمریکایی برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام شده. برخی آگاهان به این باورند که استراتژی آمریکا در برابر افغانستان و تلاش‌های صلح با برخی تغییرات روبرو خواهد شد. آمریکای دوران بایدن به افغانستان چه ارمغان خواهد آورد؟ این سوال را جاوید نعیمی در ابتدای گفتگوی تلفنی از شفیق امین آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون پرسیده است.
فکر میکنم به صورت کلی به نفع صلح افغانستان خواهد بود، به چند دلیل. اگر به دیدگاه های کلی دموکرات ها ببینیم، اونها به صلح اولویت خواهد داد و از طرف دیگر اساسا منافع ملی امریکا نیاز صلح را در افغانستان میبینه و صلح افغانستان با منافع ملی امریکا سازگار هست. و اگر به گذشته سیاست های دموکرات ها در زمان اوباما ببینیم، اساسا ابتکار صلح افغانستان هم یکی از سیاست های دموکرات ها در زمان اوباما بود.
از ترامپ برای بایدن چی میراث میمانه در مورد استراتژی افغانستان و تلاش هایی که تا حالا صورت گرفته؟
چیزی که از آقای ترامپ به جو بایدن به میراث میمانه، فکر میکنم همان موافقتنامه صلح ایالات متحده آمریکا و طالبان هست که شرایط خروج نیروهای نظامی آمریکایی و تعهدات طالبان در قبال مبارزه با تروریسم در افغانستان و همچنان مسئله مذاکرات بین الافغانی در آن مسائل محوری است. من فکر میکنم که این توافقنامه در کل خواسته های منافع ملی آمریکا را به صورت کل تامین میکنه، اما احتمال وجود دارد که با سرکار آمدن آقای بایدن موضع آمریکا در قبال صلح با تجدید نظر همراه باشد. احتمالاً که تعهدات طالبان را جدی بگیرد و همچنان مسئله حفظ حداقلی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان احتمالاً مطرح شود.
آیا جو بایدن راهبرد افغانستان را از جای دوباره آغاز خواهد کرد که او را باراک اوباما بر ترامپ واگذار کرده بود؟
نه، من فکر نمی کنم از آنجا آغاز شود که اوباما و آقای ترامپ به میراث گذاشته بود، چون شرایط عمومی به سطح نظام بین الملل در حال تغییر است و از طرف دیگر جنگ افغانستان در افکار عامه و در محافل تصمیم گیری امریکا به عنوان یک جنگ بی پایان توصیف می شه و تقاضای منافع ملی امریکا هست که به جنگ یک راه حل معقول پیدا شود. باور من این است که همین سیاست ادامه پیدا خواهد کرد، اما با اندک تجدید نظر شاید سیاست زمان آقای ترامپ در قبال صلح و جنگ افغانستان ادامه پیدا بکند.
صحبت های شفیق امین، آگاه امور سیاسی و استاد پوانتون کابل را شنیدید. شما چی فکر میکنید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر اوضاع در افغانستان؟ لطفاً به ما اسمس بفرستین با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سی، منتظرتان هستیم. و تا لحظات دیگر میشنوید که وزارت دفاع افغانستان گفته که از رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میخواهد که زمینه خروج مسئولانه نیروهای بین المللی از افغانستان را فراهم بکنه. زود برمیگردیم، اما اکنون چند خبر اقتصادی بشنوید از فرشتن ندا.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید واردات از پاکستان به افغانستان کاهش یافته است. جواد دبیر رئیس روابط عامه این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در 6 ماه گذشته واردات از پاکستان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 64 میلیون دلار کاهش یافته است. آقای دبیر میگوید قرنطینه در افغانستان، رشد تولیدات و گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر از عوامل اصلی این امر است. با گفته آقای دبیر، سال گذشته افغانستان به ارزش 1 میلیارد دلار مواد مختلف از پاکستان وارد کرده بود، اما پیش بینی ها نشان می دهد که تا پایان سال روان این رقم به 800 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید روند توزیع 14 هزار تن تخم اصلاح شده گندم به ارزش 621 میلیون افغانی آغاز شده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این تخم های اصلاح شده به کمک بانک جهانی در بیشتر ولایات برای افزایش برداشت گندم به 280 هزار دهقان توزیع می شود. آقای رستمی میگوید روند توزیع تخم های اصلاح شده بیشتر شده است و تلاش ها بر این است که در چند سال آینده افغانستان از لحاظ تولید گندم خود کفا شود. با گفته وزارت زراعت و مالداری در سال جاری در سراسر افغانستان 5.1 میلیون متریک تن گندم تولید شده که در مقایسه با سال گذشته 500 میلیون افزایش را نشان می‌دهد. این هم قیمت ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، 1 یورو 90 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم لطفاً سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر جای دارد که در بخش آن با یک معتاد به مواد مخدر گفتگو کرده ایم.
از مواد مخدر بدترین خاطراتی که دارم که هیچ وقت ذهنم نمیره همین رها کردن خانواده است.
اما پیش از آن میپردازیم به این موضوع که وزارت دفاع افغانستان گفته که از رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میخواهد که زمینه خروج مسئولان نیروهای خارجی از افغانستان را فراهم کند. شاه محمود میاخیل معاون نخستین وزارت در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که چنین درخواست با صورت گسترده‌ای هم افغانستان و هم در جهان مطرح است. مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش می‌دهد.
با پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وزارت دفاع افغانستان از او می‌خواهد که زمینه خروج مسئولان نیروهای آمریکایی از افغانستان را فراهم کند. شاه محمود میاخیل معاون نخست این وزارت امروز یک شنبه در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که خروج غیر مسئولان نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور را بار دیگر به میدان جنگ داخلی تبدیل می‌کند.
این ارزوی کل نیم است که قوای خارجی از افغانستان برای افغانها به پای خود استاده شود، اما خروج قوا باید با مسئولیت باشه و تا جایی که من معلومات دارم و مسائل تحقیق میکنم، دموکرات ها هم میخواهد که با مسئولیت از افغانستان برای و یه آرزوی کلگی ماسته که افغانستان باز صحنه جنگ نشود مثل بعد از خروج قوای روسی از افغانستان.
به گفته آقای میاخیل، اکنون شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 4.5 تا 5 هزار نفر می رسد که در زمان توافق دوحه این شمار به 8.5 هزار نفر می رسید. بر بنیاد توافق 29 فوریه، آمریکا و طالبان تا میان سال 2021 باید همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شود. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، گفته بود که تا عید کریسمس همه نیروهای آمریکایی دوباره به خانه برخواهند گشت. معاون وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد که کاهش تدریجی نیروهای آمریکایی در سنگرهای نبرد تأثیر نداشته و اکنون افغانستان در حدود 350 تا 400 هزار نیروی دفاعی دارد که این شمار با نیروهای پلیس و خیزش‌های محلی تا 500,000 میرسد. آقای میاخیل میگوید که آمریکا در این اواخر کمک‌های مهمی به افغانستان کرده و به این کمک‌ها ادامه خواهد داد.
سال تنها تقریبا در حدود 1.5 هزار حمی و بعضی وسایلی که در جنگ استفاده از میشه، هفته گذشته در حدود 4.5 صد حمی به اردوی ملی داد و به عین تعداد به پلیس ملی هفته گذشته داده بودند. دیگه به این اساس کمک ها دوام پیدا میکنه و این یک چیزی است که سر مورال قوای ما تاثیر داره، همونطور مرمی و دوربینای شوبین و چیزا را به اردوی ملی افغانستان داده است.
به گفته او، تجهیزاتی که نیروهای آمریکایی از بین بردند کارآمد نبودند. بخشی از تجهیزاتشان را از طریق بندر کراچی پاکستان دوباره انتقال می‌دهند و برخی از تجهیزات هم مربوط قراردادیان آمریکایی می‌شود.
گزارش بود از مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی کاروان زهرم در انتظار شماست. اما پیش از آن شاید به خاطر داشته باشید که زمان کودکان و نوجوانان با شور و هیجان سرگرم بازی های محلی و سنتی بودند، مثل تشله بازی و کاغذ پران بازی. اما با گسترش تکنولوژی جدید آن فضاهای حقیقی جای خود را بیشتر به فضاهای مجازی خالی کردند. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می‌دهد.
یک شیغه بازی اونقدر قدر داشت که گو که قدر داشت.
در سالهای نچندان دور نوجوانان و کودکان در بامیان بدور از دغدغه‌های زندگی امروزی، اوقات فراغتشان را در فضای حقیقی با سرگرمی‌های محلی مثل شغای بازی سپری می‌کردند. شغای بازی از قدیمی‌ترین بازی‌های مرسوم در میان مردم بامیان است. شغای یکی از استخوان‌های پای پشتی گوسفند است که چهار پهلو دارد. بازی طوری است که یک دایره روی زمین می‌کشد و هر کسی شغای خود را در وسط دایره می‌گذارد. خدادادی 75 ساله از لحظات میگوید که نوجوانان و کودکان روستایش با بیقراری تمام برای اشتراک در سرگرمی های بومی لحظه شماری میکردند.
ما شغای بازی میکردیم. 24 سال شغای بازی میکردیم. یک شغای بازی هم قدر داشت که گو که قدر داشت. یک شغای. شغای بیداری هر کس در خانه خود 500 شغای 200 شغای داشت. شغای بازی بودی و چه دیگه چی بودی؟ فقط یک دیگر ما غولک میزدی. رو غولک این سنگ جمع کردی میزدی و نشانه میشن دی میزدی شرقص شرقص ایدی. پا 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 دزدی دیگه از برای دو شو خو نمارفتی. ولی بازی و ساتری و مزاق و این گپای یه نیه شادی بازی. اما زبان ما به حد قده و جوانی ما بچه یک چیزی بود که بوی بیشت بود. بسکشی بود. خردوانی بود.
اما اکنون شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های کامپیوتری جای سرگرمی‌های سنتی چون تشله‌بازی، شغی‌بازی، کاغذ‌پران‌بازی و ده‌ها بازی دیگر را پر کرده‌اند. عزت 17 ساله صنف 11 مکتب است. او به رادیو آزادی در مورد سرگرمی‌هایش می‌گوید:
بیشتر اوقات مصروف درس‌های مکتب و کورس هستم. وقت خسته بشم برای رفع خستگی خود در کامپیوتر یا تلفن گیم می‌زنم، مخصوصاً گیم پابجی. و بعضی اوقات در فیسبوک هم یک سر میزنم که فیسبوک هم همیشه خبرهای ناخوشایند است. بعضی اوقات خیلی کم همراه دوستای خود یک جا میشم و گیمی که میزنیم پای ما لدو میزنیم و ازش لذت میبریم.
چرا بازی های سنتی نسبتاً فراموش شده اند؟ علیرضا ابراهیم جامعه شناس و استاد پوهنتون بامیان میگوید یکی از علتها این است که بازی‌های سنتی به خاطر ساده بودن پاسخگوی نیازمندی‌های امروز جامعه نیست و از دید او کودکان را به تلاش و پشتکار بیشتر وا نمی‌دارد. او معتقد است که استفاده درست از سرگرمی‌های مدرن می‌تواند کودکان و نوجوانان را در یادگیری سریع و آموزش کمک کند. اما او از پهلوی دیگر سرگرمی‌های عصری می‌گوید:
حالی تقریب کننده شی هست که بیشتر تکنولوژی امروزه سرگرم کننده شده برای اطفال و خیلی آثار مخرب روانی و آثار مخرب اجتماعی مانند انزوای اجتماعی اینا رو ممکن برای کودکان در پی داشته باشن.
اما سرگرمی های سنتی از دید آقای ابراهیم با نشاط و شادی همراه است و اینکه کودکان به صورت گروهی با آنها می پردازند آرامش روانی می یابند. آقای ابراهیم میگوید ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی به صورت شفاهی به مرور زمان از بین می‌رود. او گرامی داشت از سرگرمی‌های سنتی و مکتب‌سازی آنها را برای حفاظت از بازی‌های محلی پیشنهاد می‌کند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماییم. با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم لطفاً سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ماست azadiradio.com.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی کاروان زهر خواهید شنید، اما اکنون ستار فروغ در استودیو است با فشرده تا